أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 70 از سوره نحل، 71. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. خداوند ترجیح داده است بعضی از شما را بر بعضی دیگه در رزق. یک کسی وضع رزقش بهتره، یکی متوسطه، یکی کمتره. این کار خدا کرده که همه یکسان نباشن. فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم. اونایی که فضلو یعنی رزقشون تفضیل داده شده، ثروتمندن، اینا رد نمی کنن رزقشون رو به زیر دستان خودشون. فهم فیه سوا، تا همشون تو اون مال مساوی بشن، برابر بشن. اگه پولا رو می دادن خب برابر می شدن. نمی کنن این کارا، هم تو پولا رو سر ودار نگه داشتن پیش خودش. افا به نعمت الله یجحدون، آیا اینا به نعمت الهی منکرن که خدا این نعمت رو بهشون داده؟ برای چی دستشون اینقدر بسته است؟ این آیه از یه طرف برتری در رزق و نسبت به خداوند میده، میگه خدا این کارو میکنه، بعضیا وضع مالشون بهتره. از طرف دیگر مذمت میکنه که چرا اون که ثروتمنده کمک به زیر دسته نمیکنه. و اگر کمک میکردن همه خب مساوی میشدن. حالا نه حد مساوی دقیق نه، اما نفق که این سوراخایی که تو جاده هست دست انداز و گاهی میشه، دیدید ماشین آسفالت میاد همچی میرسه به یه گودالی دو تا بیل آسفالت میریزه پرش میکنه. نفق سوراخو میگن. این سوراخ‌های جامعه منظور اون فقره. و یه نفقه هم داریم که توی کوه عربا تونل رو بهش نفق میگن، اونم به خاطر اونه. سوراخ اونجا، سوراخ موش رو هم بهش نفق میگن. موش دیدید که یکی از کارهایی که میکنه تو جوب آب، اگه دیده باشی برای یه خونه شمونی 10 تا 20 تا سوراخ داره که از یه سوراخ میره داخل، گربه میاد اونجا وای میسه تا این دور از سوراخ بیاد بیرون. یه خبر نداره که 10 تا سوراخ یه اون طرف درش هست، از اون سوراخ اون در میره تو فرامگاه میگیره گربه هم اینجا هم تا نشسته با خیال خودش. این سوراخ های متعدد این همش نفقه، وقت گاهی تو جامعه از این سوراخ ها هست. یعنی من برخورد میکنم به یک کسی که میدم اون وضعش خوب نیست، احتیاج داره تو زندگیش، فوری باید چکار کنم این احتیاج او رو پر بکنم. انفاق از همین ریشه است، یعنی پر کردن این نفق ها. پس نگیم خدا خواسته که یک کسی وضعش خوب باشه که بد باشه نتیجه بگیریم که پس ثروتمند و دائما ثروتمند باشه. نه، یه مصلحت ابتدایی هست، بعد تکلیف میفته روی گردن ثروتمند. حالا مصلحت ابتدایی چیه؟ چرا خدا از اول مساوی نگذاشته؟ مصلحت اینه که اگر از اول مساوی باشن هیچ کس حاضر نیست برای کسی کار بکنه، وقت اقتصاد جامعه مختل میشه. یعنی من وقتی میخوام زندگی بکنم 10,000 تا نیاز بیشتر، البته مثال میزنم 10,000 تا نیاز تو زندگیم دارم. تابعی که میگم یه آهنده هم بده، میگه به من چه خود بار درست کن، خودم باید برم سنگ آهنو بردارم و بعد خودم ماشین درست بکنم و اینو بار کنم ببرم، بعد خودم باید کوره درست بکنم و خودم باید آهنشو درست کنم، بعد دور آهنو بعدم برم تو خونه و بعد آجرش هم که میشه همینطور. ببینید برای یه آهن چند نفر من اجیر میکنم تا میاد این آهن بیاد تو ساختمان من؟ یک میدید 50 نفر زنجیروار اینا دارن کار میکنن تا برد این آهن برسه دست من بذارمش تو ساختمان. آجرش همینطور، گچش همینطور، بعد خود ساختمان یه بنا مهندس چند نفر من باید اجیر بکنم؟ یه نون میخوام تهیه بکنم، این چند نفر اجیر منه؟ از اون ابتدایی که کشاورز میخواد شخ بزنه و بذر بپاشه و آب بیارد، او خودی کشاورز هم دارد به ده تا دیگه دستور میده تا بتونه چکار کنه؟ یه کشاورزی بکنه. هم تو اینا چفت تو هم زنجیروار وصل به هم میشه تا برسیم به کارای ظاهریمون. یه خیاطی میخوام بکنم، اگه کسی حاضر نبود برام خیاطی بکنه، خودمون باید بشینیم لباس بدوزیم، یکی از کارام باید این باشه. اما الان چه میکنیم؟ یه کسی اجیرش میکنیم برامون خیاطی میکنه، راننده رو اجیرش میکنیم ما رو برسون مدرسه، ما رو برسون مسافرت میخوام بریم. آره اگه اجیر ما نمیشد، همه این اجیرها اینه و خود ما هم که اجیر دیگری میشیم باز همینه، یعنی دیگران هم به ما دستور میدن گیر بیا این کارو بکن، میگم چش. بلکه هر کسی تو جامعه یه گوشه کارو گرفته و داره یه خدمتی میکنه. این نتیجه همین تفضیل در رزقه که هر کسی از یه جهت که تفضیل داره دیگری ها به استخدام خودش در میاره. این مصلحت اینه. وقتی میگه مصلحت اینه مواظب باشیم ظلم رو حمایت نکنیم، چون یکی از علل این که بعضیا ثروتمند میشن بعضیا نیستن، یکی از عوامش هم ظلمه، یعنی ظلم خود مردمه. خب وقتی کسی میاد حقوقای بیش از حد متعارف میگیره ثروتمند میشه، اما این حقش نبود. اینا من نباید به این آیه قرآن نسبتش بدم، بگم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نخیر، خدا اینا نگفت. پس اینم توجه داشته باشیم، یا تو تفسیر برای مردم یه صحبت بکنیم. مردم ذهن خارج از تفسیر تو ذهنشونه، یعنی زندگیشو داره نگاه میکنه، خیال میکنه آیه قرآن داره این زندگی رو میگه. شما هم دارید میگید خدا خواسته که یه دیسه و درمجان یه دفر ایفار، این فقر خودش میاد تو ذهنش. نه، اینا نباید بگیم. باید بگیم اگر همه رو عدالت رفتار میکردن و هیچ کس به هیچ کس ظلم نمیکرد، آیا همه مساوی بودن در رزق؟ میگیم نه. آخرش خدای متعال تفضیل میداد. یعنی یه کسی مثلا تو زراعت، تو خوش آب و هوا زراعتش میرفت جلو، یکی نه خوش آب و هوا نیست متوسطه، یکی هم نه کمتره، یکی یا زراعتش در میاد بعد ملخ ها میریزن از بینش میبرن، یه مطلب یه خسارت بهش وارد میشه، یه کسی مثلا یه زلزله میشه، آخرش اینه که هیچ کس نمیتونه بگه که همه اینا مساوی هم در رزق. حتما کم و زیاد میشه، صدها عامل هم داریم. من اونقدر مثالی باید بزنیم که خسته میشیم دیگه. مثلا کافیست که من کشاورزا دیدم یکیشون 10 تا بچه پسر داره، این پسرها میان کمک پدر، یه مطمئن این وضع رزقشون 10 برابر دیگران است. تو روسا کاملا مشخصه، تو روسا چون هم گره میبینن که فلانی چقدر و ازش خوب بعد از که میکنه میبینیم چند تا پسر داره، این پسر وایسان به پدر کمک میکنن، زمین بزرگ کشاورزی میکنن و بعدم میفروشن و درآمد حساب دارن. یکی دیگه نه نداره اولاد، دست تن از خودش باید وایسه، اگر میخواد یکی بیاد کارگر بیاره حقوقش هم داده باید بده، و همین رو باعث میشه که ثروت این کمتر میشه. یکی دیگه رو نگاه میکنه میبینیم اونم ده تا پسر داره اما پنجششون مریضن، این نه تنها به دردش نمیخوره تازه باید خرج اینا هم بکنه، هیچی دور رزقش تنگ میشه. اینا رو دارم میگم، نه ظلمی که بعضی به بعضی دیگه میکنن. زمانه امام زمان علیه السلام هم میگن که حضرت همچه عدالت رو برپا میکنن آخرش همه توی ثروت مساوی نیستن، دارن تلاش میکنن اما این تلاشش یکی به نتیجه خوب میرسه یکی متوسطه. الان خود آب و هوا ببینید، خود ایران ما جای مختلف کشاورزی فرق میکنه، یکی درآمدش بیشتر میشه یکی کمتر. نکته بعدی اینه که حالا این تفضیل در رزق به مصلحت این بود که اقتصاد مردم به چرخه، این خیلی نکته مهمی است. یه آیم داریم، آیه 32 زخرفه، من تو کتاب هدف خلقت اونجا خوب توضیح دادن. و آیه 32 زخرف دیگه خیلی واضح تر از اینه، ورفعنا فوقهم ورفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. ما اصلا بعضی و فوق بعضی قرار دادیم تا بعضی مسخره بعضی دیگه بشه، اصلا میخوان تسخیر بکنن، یعنی به استخدام بگیریم. دیگه اون خیلی آیه با صراحت هم هست، میگه هدف این بوده. پس خدای متعال نمیخواد ظلم بشه، اما اینکه بعضی رو فوق بعضی قرار دهیم، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اما این نکته رو دقت کنید، اتحاد در معیشت به ضرره اما اتحاد در دین به سوده، دقیقا اونجا به عکسه. به دین که میرسه میفرماد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همتون یه عقیده داشته باشید. این تفرقه چیه؟ برید واقعیت رو بررسی کنید، اگه خدایی هست خدای یگانه، همتون خدای یگانه رو بپذیرید. برید معصوم رو بشناسید، اگه با معجزه فهمیدید که اون معصوم وصل به خداست، خب بپذیرید همتون. این تعصب ها چیه که میرید زیر بار دیگران؟ چرا حکومت های طاغوت رو میپذیرید؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پس ما تو امور مادی نداریم واعتصموا، خود خداوندم تفضیل داده است بعضی رو بر بعضی دیگه تا بعضی چیکار کنن؟ مسخر کنن بعضی دیگه رو. و به تعبیر این آیه شریفه که الان داریم میخونیم، تکلیف میخواد گردن ثروتمندا بیفته که آیا انفاق میکنن نمیکنن. خود اینا تأثیر میذاره رو کمال شخص، آیا سخاوت داره یا نه، آیا ایثار میکنه یا نه، اونجایی که خودش نیاز داره نیاز دیگران رو مقدم میاندازه یا نه. اینا باعث میشه که یه سری مصلحت های پشت صحنه هست. پس خدای متعال مصلحت رو میدونه در اختلاف در رزق، اما اختلاف در دین رو نه. به عبارت دیگر جسم ما و روح ما، زندگی دنیایمون و آخرتیمون، نسبت به دنیایمون خدای متعال میخواسته مختلف باشه تا این چرخ زندگی، چرخ اقتصاده به چرخه. شما راننده رو جلوشو میگیریم که ما رو برسون فلان جا، حال که وضع مالیش خوب بود هیچ وقت نیمه راننده بشه که خود از اون باید همش هرچی میخواسته برید را بیفتید، خود نباید غذا بپزید، خود نباید لباس بدوزید، خود نباید چه بکنید، نمیشه. اما الان افراد هر کدام به یه شکلی دارن یک گوشه زندگی مردم رو دارن تأمین میکنن، از جمله خود ماها که خود ما مسخره دیگران میشیم، دیگران میان از ما تقاضا میکنن این کار رو برام بکن، میگه باشه انجام میدیم. اما اختلاف در دین که وجود دارد اون به مصلحت نیست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون آیه 213 بقره رو میگن هر دوتا اختلاف توش توی آیه اومده و میگن اولش مربوط به اختلاف در همون معیشته که خداوند میخواد اون رو، اما یک شن میگن اختلاف در دینه که اونو خدا نمیخواد دیگه. اینو خودتون به تفسیرش مراجعه کنه، چون قبلا تفسیرشو توضیح شد دادیم و گفتیم. اینجا دیگه الان بحث اختلاف در دین الان اینجا نیست، فقط میخوایم بگیم اختلاف در رزق حکیمانه است، اما اختلاف در مذهب خلاف حکمته. به مذهب که میرزه حکمت اینه همه دین حق رو بشناسن و همه یکسان یه دین داشته باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.